الله الرحمن الرحیم. از کردیم که تجارت به حسب متفاهم عرفی یعنی بیع و شراء به قصد حصول ربح. ما بیش از این از تجارت نمی فهمیم. این که در آیه شریفه آمده است که رجالون لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله دلیل نمی شود که ما بگوییم تجارت به معنای مطلق معامله به قصد حصول ربح است، ولو بیع و شراء نباشد. این که ممکن است گفته بشود که عطف بیع بر تجارت دلیل بر این است که تجارت مساوی با بیع و یا بیع به قصد ربح نیست، چون اگر تجارت به معنای بیع باشد تکرار لازم میاد و اگر به معنای بیع و شراء به قصد حصول ربح باشد ذکر عام عقیب الخاص لازم میاد و در این گونه موارد مستحجن است بگوییم مردانی هستند که نه خرید و فروش به قصد حصول ربح اینها را از یاد خدا باز می دارد و نه هر نوع خرید و فروش. خب اگر خرید و فروش به قصد حصول ربح اینها را از یاد خدا باز نمی دارد، خرید و فروش بدون قصد حصول ربح که به طریق اولا اینها را از یاد خدا باز نمی دارد دیگر گفتن نداره. مثل این میمونه که یکی بگوید من نه از صدای زیبا لذت می برم و نه از هر نوع صدایی. این تعبیر درستی نیست. همین که گفتی از صدای زیبا لذت نمی برم کافی. کسی که از صدای زیبا لذت نمی بره از صدای غیر زیبا هم لذت نمی بره. این مطلب که به عنوان شاهد بر این تلقی میشه که تجارت نه به معنای بیع و شراء است نه به معنای بیع و شراء به قصد حصول ربح، بلکه عام است از بیع و شراء، شامل اجاره به قصد حصول ربح، عمل به قصد حصول ربح هم میشود. این درست نیست. چرا؟ برای این که اولا استعمال عام از حقیقت. حالا در این آیه تجارت عام از بیع و شراء باشد به خاطر تقابل با بیع، شبیه آنچه که در برخی از کلمات گفتن اذا افترقا اجتماعا و از اجتماعا افترقا، مسکین و فقیر کنار هم قرار بگیرند. ظاهر است در این که مسکین و فقیر دو معنای مختلف دارند، ولیکن وقتی که جدای از هم به تنهایی میگوییم مسکین یعنی فقیر، به تنهایی هم میگیم فقیر یعنی مسکین. اگر ما فهمیدیم شخصی استعمال کرد لفظ را در یک معنایی و اون معنا رو ما میدانیم چی، شک میکنیم علی وجه الحقیقه استعمال کرد یا علی وجه المجاز، بناء عقلا بر اجراء اصالت الحقیقه نیست، خلافا لسید مرتضا که می فرمود اگر شخصی گفت رأیت و اسدن و ما فهمیدیم مراد او رجل شجاع است، اصالت الحقیقه می گوید استعمال اسد در رجل شجاع استعمال حقیقی است، پس رجل شجاع معنای حقیقی اسد هست. این درست نیست. بناء عقلا بر اصالت الحقیقه در جایی که معنا را ندانند که معنای مراد متکلم چیست، شک می کنند آیا معنای مستعمل فیه این لفظ معنای حقیقی آن است یا معنای مجازی آن، می گویند بگوییم انشاءالله معنای حقیقی مراد. گفته رأیت و اسدن، نمی دونن رجل شجاع اراده کرده یا حیوان مفترس. میگن بگید انشاءالله حیوان مفترس رو اراده کرده. اما اگر بدونن از رأیت و اسدن رجل شجاع اراده کرده، مراد معلوم است، کیفیت اراده معلوم نیست، علی وجه الحقیقه هست یا علی وجه المجاز، بناء عقلا بر اجراء اصالت الحقیقه نیست. ثانیا پس استعمال هم از حقیقت شد در این آیه، در آیه تجارتون ولاوی ان ذکر الله بسیار خوب، اما در آیه الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم چطور؟ ما آیه رجال لا تلهیهم، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، میگیم بر فرض تقابل با به قرینه بشه که تجارت معنای عام دارد در این آیه، اما این دلیل میشه بگیم وضع شده تجارت بر معنای هم و در الا ان تکون تجارت ان تراض هم بگیم معنایش عام است وجهی ندارد. ثانیا تجارت ممکن است به معنای حرفه تجارت اراده بشه، چون تجارت گاهی به معنای هدف تجارت هست، گاهی به معنای مهنه و حرفه تجارت هست. شما اگر یک بار برید یک چیزی رو بخرید تا گران بشود و بفروشید، صدرم امکه تجارتون، اما شما متلبس به حرفه و مهنه تجارت نیستید. شاید آیه لا تلهیهم تجارتون مراد از تجارت مهنت و تجاره هست و معنا درست میشه. رجال لا تلهیهم لا مهنت و تجاره ولنبه، نه حرفه تجارت اینها رو از یاد خدا باز میداره و نه خرید و فروش های معمولی. تجارت در آیه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع به معنای مهنه و حرفه تجارت ممکنه باشه، ولذا مشکل پیدا نمی کنه، تقابل حفظ میشه. رجال لا تلهیهم عن ذکر الله، باز نمی دارد اینها رو از یاد خدا، نه حرفه تجارت اینها رو از یاد خدا باز می داره و نه خرید و فروش های عادی. ممکن است کسی باشد به خاطر حرفه تجارت دست از ذکر خدا بر ندارد، اما خرید و فروش های معمولی در زندگی او را سرگرم بکنه. حرفه تجارت نیست، اما دلش خوشه که تمر میخره از انواع مختلف، قصدش هم تجارت نیست. الهاه عن ذکر الله بی و شراء تمر، بی و شراء عصا. یک آقایی عصاهای مختلف در منزل خودش کلکسیون عصا درست کرده. خب اما مشغول حرفه تجارت نیست. لا لم رجالون، لا رجالون، رجالون لا تلهیهم تجارتون عن ذکر الله، ولیکن به خاطر علاقه به یک مثلا شیء خاص، برای اینکه سبزی ندارن، غذا بدون سبزی نمیخوره، بلند میشه میره از راه دور سبزی میخره، نماز اول وقتش تأخیر میفته. نه دیگه، دو چیزه، یکی اشتغال به حرفه تجارت لا تلهی من بکنه، یکی هم خرید و فروش های معمولی. نه اصلا دو مطلبه، یکی این که حرفه تجارت تاجر شدن اینها رو از یاد خدا باز نمیدارد، در بازار اذان ظهر که میگن هر نوع معامله ای رو بخوان انجام بدن متوقف میکنه، میگه نماز. هستن افراد اینطور، لا تلهیهم تجارتون عن ذکر الله. و یه عده تاجر نیستن، برای همون خرید یک کیلو سبزی میره تا ساعت یک و دو بعد از ظهر بره سبزی بخره، بره تو صف چلو کباب واسه چلو کباب بگیره، نمازش به تأخیر میفته. خب اونم نه دیگه، خرید و فروش نه، حالا مبی یعنی چلو کباب اگه تو خونه بود نماز میخون، حاج خانم تا نماز نخونن نهار نمیاره. او مبی لا یلهی عن ذکر الله، خرید آن، این مقدار کافی است برای تقابل. ما از این آیه استفاده نمی کنیم. معنای اول بله، تجارت به معنای فعل تجارت اخذ از دیگه، درسته؟ اخذ نه، صحیح میفرماید، یعنی اخذ. میگه رجال لا تلهیهم بیع و شراء به قصد حصول رزق ولا بیع و شراء عن ذکر الله، خب این عرفی نیست. اما اگر بگیم رجال لا تلهیهم مهنت و تجاره ولا بیع و شراء عن ذکر الله، خیلی عرفیه. نه، شغل تجارت اینها را از یاد خدا باز می‌دارد، نه خرید و فروش‌های عادی. نسبت بین شغل تجارت و بین بیع و شراء عموم منوته. ممکنه شما فرض کنید آقا اشتغال به مهنه تجارت داره ولی مشغول حساب و کتابه، میگه تا حساب و کتابم تموم نشه نماز نمی‌خونم. حساب میکنه امروز چقدر خرید کردیم، چقدر فروختیم، چقدر دستانکار شدیم. این سر میکنه مهنه تجارت الهاها عن ذکر الله، به خاطر این تجار، به خاطر این حرفه تجارت است که هر شب نمازش رو میگذاره دیر وقت میخونه، نه به خاطر بیع و شرا. پس میشه انسان به خاطر مهنه تجارت از یا خدا غافل باشه ولی مشغول بیع و شرا بالفعل نباشه. میشدن مشغول بیع و شرا باشه، مهنه تجارت نباشه. برای خرید نهار امروز رفته تمام قوم گشته که خلاصه غذای مطلوب خودش رو بخره، نمازش رو به تأخیر انداخته. پس اگر مراد از تجارت مهنه تجارت باشه، مهنه تجارت نسبتش با بیع و شراء عموم ملت. گاهی انسان مهنه تجارت از یاد خدا غافلش میکنه ولی اشتغال به بیع و شراء نداره، در فکر حساب و کتاب هست که امروز چه کردم و چه نکردم، ولی بیع و شراء نیست، در منزل هست. اگر مراد از تجارت مهنه تجارت باشه، در رابطه با همون مهنه تجارت میگه رجال الله تلهیهم عن ذکر الله مهنت و تجارت ولا بیع و شراء خارجی. به نظر ما این آیه مشکل است که بخواهد دلیل باشد بر این که تجارت یک معنای اهمی دارد از بیع و شراء مطلق معاملات، یا اعم من وجه هست مطلق معاملات به قصد حصول. و اگر بگیم تجارت مطلق معاملات هست، اعم مطلق میشه. اگر بگیم تجارت مطلق معاملات هست به قصد حصول رد، نسبتش بابه میشه عموم خصوص من وجه. نه، ما هم چه دلیلی نداریم. شاید معنای تجارت اخذ مطلق باشه از بگ، منتها در آیه رجال الله تلهیهم تجارت ولا بیع به این معنایی که عرض کردیم آمده. اما آیات دیگر الا ان تکون تجارتا عن تراض، باب مضاربه، اتجر به مالی مسئلتون، صاحب رأس المال بیاد به جای اینکه بگه برو خرید و فروش بکن به قصد حصول رد، به عامل مضاربه این طور بگه، بیاد به او بگه که خانه بخر، اجاره بده، فصل خوبی است که شهر مقدس مشهد مسافر زیاد است، بهترین درآمد این است که خانه بخریم و به زوار اجاره بدیم، شما هم که در مشهدی هر چی سود کردیم نصف به نصف تقسیم میکنیم. خود آقایون میگن این مضاربه نیست. و اگر روایت میگه اتجر به مالی و معنای تجارت شامل مطلق معاوضات به قصد حصول رد میشه، خب چرا شما توسط به اطلاق اتجر به مالی نمی کنید؟ این به خاطر که در ارتکاز خودتون میبینید اتجر به مالی ظهور ندارد در مطلق معاوضات. به هر حال این هم این مطلب. بله، ما قبول کردیم ظاهر آیه الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم مثال غالب است برای سبب حق، این رو ما پذیرفتیم. خصوصیتی برای تجارتا عن تراض منکم عرفن نیست، چون سبب حق است. مثال متعارف برای سبب حق تجارت است. این مثال رو زدم و الا نکتش طبق متفاهم عرفی از آیه اینه که میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا ان ترازم منكم، یعنی فان التجارت ان ترازم لیست بباطل. اینجا ممکنه کسی به ما اشکال کنه بگه خب اگر اینطور گفتید پس یک قاعده عامه شد، کل سبب حق مجوز لأجل مال لأجل اموال الناس، یک قاعده عامه دیگه، شما نتعیین نکنید سبب حق چیست، بگذارید عرف تعیین کند. به عنوان یک قضیه حقیقی از آیه فهمیدیم تجارتا ان ترازم سبب جواز اکل است، چون سبب حق است العلت تعمم. شما فقط از مولا شنیدید که یجوز اکل المال به سبب تجارت ان ترازم فانها ذات سبب حق، دیگه تأیید مصداق با شما نیست، بگذارید عرف در هر زمانی و در هر مکانی خودش تعیین کند چه سببی حق است و چه سببی حق نیست. الان به عرف بگوییم برخی از اسباب را، مثل اینکه در مقابل حق تعلیف پول بگیرد مؤلف، سبب حق می‌داند، در مقابل حق اختراع پول بگیرد، عرف سبب حق می‌داند. میگویند سالها زحمت کشید، عمر خودش رو گذاشت، جوانی خودش رو گذاشت، حالا بابت حق و تعلیف به او مبلغی پرداخت میکنن، بابت حق اختراع به او مبلغی پرداخت میکنن، عرف این رو اکل مال به سبب حق میداند. آیه هم که این رو امضا کرده است، در تشخیص مصداق هم باید به عرف رجوع شود. این مطلب جوابش اینه، اولا آیه که نداره الا ان تكون تجارتا ان تراض منكم فانها سبب حق. ما اینو بل التزام فهمیدیم، به مقابله دلالت التزامیه پیدا کرد که معلوم میشه که تجارتا ان تراض سبب حق است. اونی که معلوم میشه اینه که سببی است که شرع مقدس هم قبول دارد حق بودن آن را، اما اعطاء ضابطه کلیه نشد به ید مکلفین یا ایها الذین آمنوا کلوا اموالکم بینکم به سبب حق، همچه چیزی نیست. بله به مقابل قرینه مقابل فهمیدیم شارع مقدس از تجارت انتراز را سبب حق میداند، اما گفت هر سبب حقی مجوز اصل است که بشه ضابطه عام تا مردم خودشون تطبیق کنن سبب حق را بر مصادیق، از آیه این استفاده نمیشه. به عنوان مثال برای سبب حق، پس باید از خارج احراز کنیم که اجاره سبب حق است. چطور احراز کنیم؟ در زمان شارع بناء اوغلا بر اجاره بود، شارع هم رد نکرد، فهمیدیم اجاره سبب حق است. اما اخذ اموال به ازای حق تعلیف و حق اختراع در زمان شارع که نبود تا از بناء اوغلا کشف کنیم به ذم عدم رد اشاره که اکل مال به سبب ازای حق تعلیف و حق اختراع از نظر شارع اکل مال به سبب حق است. اگر در زمان شارع بناء عرف بر این بود که فلان چیز مثل اجاره مجوز اکل مال غیر است، سبب حق است و شارع هم رد نکرد، میفهمیم این آیه میگه اونم حق به خاطر بلاء عرف و اطلاق مقامی که بعد توضیح خواهم داد. اما چیزی که شارع در زمان خودش ندید، در آینده یک زمانی عرف می شود حق تعلیف و اکل مال به ازای آن می شود اکل مال به سبب حق. از آیه چجور استفاده کنیم که شارع گفته اونی که سیراه الناس فی المستقبل سببا حقا؟ من الان به شما ضابطه کلیه میدم که جائز از اکل مال بکنید به سبب به اون سبب. آیه هم که ظهوری نداره. ثانیا بر فرض از آیه بفهمیم که سبب حق، آیه فرموده که فانه سبب حق لا و الا ان تكون تجاره ان تراد فانه سبب حق. خب اینو شارع خبر داد، شارع خبر داد که تجارت سبب حق است، یعنی یک مصداقی است که مقبول لدى الشارع است. اطلاق مقامیش میگه ما یراه و عرف و زمان شارع حقا، ما یراه و عرف و زمان شارع حقا فسکوت الشارع یکشف عن کونه حقا به نظر شارع. اما اینکه ما سوف یراه الناس فی المستقبل حقا اطلاق مقامی دارد که شارع هم آن را حق می داند. عرض می کنم ما دو نکته عرض می کنیم. یک، اصلا تو آیه نداره الا ان تکون تجارتا ان تراد فانها سبب حق. ما بالالتزام یک مطلبی فهمیدیم، یک چیزکی فهمیدیم و اون اینه که اسلام تجارت انفراد رو سبب حق میدونه و هر چیزی که از نظر اسلام سبب حق باشه مجوز اصله. اما به ما که نفرمود الا ان تکون تجارت انفراد فانها سبب حق، علت در خطاب ذکر نشد. اشکال اول ما این بود که علت در خطاب ذکر نشد. اشکال دوم اینه که برفض علت در خطاب ذکر بشه. فانها سبب حق، خب این علت که در خطاب ذکر شده مشتمل است بر تطبیق شارع، که شارع میگه تجارت رو من مصداق حق میدانم، بله اطلاق مقامی میگه هر چیزی رو که عرف زمان شارع مصداق حق بدونه، اصل اینه که شارع هم اونو مصداق حق میدونه. اما هیچگاه اطلاق مقامی نمیگه اونی که عرف آینده با تبلیغات با جفسازی با تبلیغات روزنامه های زنجیره ای آمدن یک باطلی را حق جلوه دادن، بیاییم بگیم که بیاییم بله اطلاق مقامی میگه اونی که زمان شارع عرض مصداق حق میداند، از این است که شارع هم قبول دارد. این میشه اطلاق مقامی. اما اطلاق مقامی کشف نمی کنه اونی که عرض در آینده که چه بسا عرض می کنم با فرهنگ سازی با جف سازی جوری تبلیغ می کنن که ما بالکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، اصلا چنان تبلیغ می کنن که انسان از خودش سوال میکنه واقعا این حکم اسلامه که زن مستحب است لااقل پوشیه بزنه؟ من عرضم اینه، اولا آیه توش ذکر نشد فان التجارت سبب حق. ما یک مطلبی فهمیدیم و اونه که اسلام تجارت انتراز رو سبب حق میدونه، هر چیزی رو هم که سبب حق بدونه اونم مثل تجارت انترازنه. اما چی رو سبب حق میدونه؟ این آیه دلالت نمیکنه. بله، اونی که عرف اون زمان سبب حق میدانست و شارع رد نکرد کس میشه امضا. بیان دوم اینه که برفرض آیه میگفت الا ان تکون تجارتا انترازن منکم فانها سبب حق، یه بالاتر از این که نبود. اگه اینجور هم میفهمون باز ما از کجا بفهمیم که این چیزی را که در آینده حق بدانن اسلام او را هم تایید کرده؟ اطلاق مقامی میگه اونی را که عرف این زمان حق میدونه شارع هم حق میدونه زمانه صدور آیه. اما کی تصدیق کرده؟ یعنی ما بیاییم تقلید کنیم چون برخی از آقایان فرمودن؟ اگر جفسازی بکنن، جفسازی بکنن بگن مثلا منبر رفتن و پول گرفتن اکل مال به باطله، واقعا بیان تبلیغ بکنن چند تا مطلب تاریخی بگن لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که پیغمبر پول نمی گرفت شما آخوندا پول می گیرید، بعد شروع کنن جوری تبلیغ کنن بشه پول گرفتن بابت منبر اکل مال به باطل. شما ملتزم میشید که ما همیشه اخبار رو گوش بدیم ببینیم آخرین گزارش از تبلیغات و از افکار عمومی چه چیزی را باطل میداند چه چیزی را باطل نمیداند. این که نیست، خب بله دیگه، باطل عرفی مرادتون چیه؟ بابا یه سری از الان برخی از احکام اسلام تو فرهنگ جوامع بشری قابل قبول نیست، خب توجیهش هم سخته. قتل مرتد، حالا این در مورد غیر اموال، راجع به اموال، گرفتن اموال کافر یا فرض بفرمایید که من حالا وارد جزئیات نمیشم، برخی از احکام شما مجبورید هی برید توجیه کنید آخرم ازتون قبول نمی کنن چون ذهن اونها نمیپذیرد این مطلب را. حالا شما بگید چون الان شده مصداق اکل مال به باطل این جایز نیست، ولی الان برای ساخت، برای هنر موسیقی مجسمه سازی بهترین دستمزدها را میدهند، دیگه الان مصداق اکل مال به باطل نیست. ببینید من ببینید بعضی جاها دلیل شرعی اون زمان بناء اوغلا بر این بوده که حلال اسلام امضا کرده، الان فرهنگ جوامع بشری درست نقطه مقابل شده مثل برده داری. من نمیخوام حالا وارد این جزئیات بشم، هر کدوم یک فرعی نیاز به بحث داره، اما کلی این مطلب رو شما قبول دارید که ما اگر بخواهیم تابع فرهنگ سازی ها و تبلیغات بشیم که ممکن است بر اثر تبلیغات بیان یک چیزی رو که تا حالا حق بود مصداق باطل جلوه بدن و واقعا هم افکار عمومی رو اینها مهیا میکنن برای این فرهنگ. خب ما از من از زمین از کدوم آیه استفاده کردید که تابع فرهنگ عمومی مردم باشید؟ هر چه مردم دنیا گفتن حق است، اکل مال به حق است، اکل مال به باطل است بپذیرید. از کدوم آیه میخواییم استفاده کنید؟ اونی که در زمان معصوم کالا نبوده، احتمال نمیدیم که خودکار. حالا اگر خودکار نبود سیگار بود، خب بله احتمال میدیم که شارع سیگار رو از مالیت انداخته باشه، ولی خب اصالت الحل میگه که سیگار کشیدن حلال است. وقتی سیگار کشیدن حلال شد خود به خود مالیت هم پیدا میکنه، ولی اگر نبود اصالت الحل بله ما مشکل پیدا میکنم. خب این هیچ فرقی خودکار با قلم نی در اون زمان از نظر عرفی نداره. گیری از طبق خدمتون که میوه فرض بفرمایید که کیوی هم اون زمان نبود مثلا. آخه شما این اشکال درست نیست. احتمال خصوصیت اگر بدید قاعده هلم بر فرض شما میگید بلنگو نبود در اون زمان، الان که بلنگو آمد اولش که اومد برخی از منبری ها میگفتن این بوق شیطان است، خب مبارزه میکردن نه در حالا. خب بعد یواش یواش این بوق شیطان شد از جهت که جز واجبات. خب کلام در اینه که این قاعده هل جاری میکنیم، میگیم قاعده اگر احتمال حرمت بدیم درسته؟ وقتی قاعده هجاری کردیم مالیتش محرز میشه به الوجدان، تو مال اونه که یدوز و تصرف. شما در معاملات جدیدی آمده به یه زمانی آمده به یه زمانی آمده اصلا فروش اعتبار، اعتبارش رو میفروشه به این معنا که میگه من این اعتبار داره، اعتبار تجاری داره، این اعتبار تجاری مو واگذار میکنم به تو، میفروشم به تو به این مبلغ. که او به کلام در اینه که آیا ما یا مثلا در شرکت ها بایی طرف میگه من اعتبارم رو میگذارم تا هم پول بگذار. خب کلام در اینا که دلیل شرعی بر بطلان که نداره، که عدم و دلیله. شما میگید الان متعارفه، طرف اعتبار داره میاد شریک میشه، اصلا به خاطر این اعتبارش رونق پیدا میکنه کار این شرکت، سهم و شرکت میگیره. خب یعنی شرکت الوجود دیگه، شرکت الوجود اینه دیگه که این آقا از وجاهتش. خب فقها فرمودن باطله، دلیل شرعی که بر بطلان نداریم. همه از باب این است که در اون زمان دلیل بر امضا نداشتیم، یک چیزهای جدیدی دلیل بر امضا نداشتیم. شما الان میگید سبب حقه، چیزی که بعدها بعد از غیبت امام معصوم شد سبب حق، از کجا ما بگیم اسلامونو تایید کرده؟ شما چیزایی رو که مثل بلندگو و خودکار و خود قاعده اهل اگه شک کم بکنیم قاعده میگه تصرف در اینا جایز مالیتش حل میشه. مگر شارع گفت ما کان حق ما کان سبب الحق دن و به نظر الار اگه تصریح بکنه به تعلیل فإنه سبب حق دن فرضینه که فإنه سبب حق دن یعنی من این را مصداق سبب حق میدانم، اما آیا اگر عرف هزار سال بعد یک چیزی را سبب حق دارد او را هم من تأیید میکنم؟ آیا اونو میگه؟ تجارتاً عن تراض اگر صادق باشه، خود آیه فرموده تجارتاً عن تراض رو من قبول دارم، حرفی نیست. اما یک تجارت فرضیه بیع و شراء به قصد حصول ربح هست، اما اگر تجارت نبود پول گرفتن به ازای حق انحصار تجارت، آقا از دولت عرض شود که کذا الان نمیدونم قانون انحصار تجارت امام که مشروع نمیدونست، نمیدونم الان قانون دولت چطور هست، ولی حالا کشورهای دیگر قبل از انقلاب انحصار تجارت بود، آقای میرفت انحصار تجارت چای رو، امتیاز تجارت چای رو به انحصار خودش در میآورد، هیچ کس حق نداشت دیگه تجارت چای مشغول بشه مگر با موافقت این. خب شما بعد این آقا بیاد پول میگیره، هر کی میخواد از بمبئی نمیدونم از کجا چای وارد کنه بیاد درصد به ما بده. خب در عرف مردم مصداق اصل مال به باطل هست، اصل مال به حق بشه، آیا دلیل میشه که اسلام اینو امضا کرده؟ آیا اسلام قبول نداشت کیو باید میدی؟ تو عدلش چی بگه؟ هزار مگه شاره زامنه، مگه شاره زامنه هر ندارم کاری که در آینده رخ خواهد داد است؟ شاره آمده بابا با یک کلمه گفته که تجارت الانترا سبب حق است، این باعث شده بگید پس من میشه هر چیزی که سبب حق است ولو به نظر عرض هزار سال بعد اون وارد قبوله. از کجا این آیه دلالت بر این میکنه؟ حضرت امام هم اینو نفرموده، بعضی ها فکر کردن اون روز که ما نفر کردیم و فرمایش حضرت امام رو قبول کردیم فکر کردن حضرت امام و یا بنده مثلا اینو میخواییم بگیم که ما کان سبب حق الا نهج القضیه الحقیقیه فهو مجوز لأكل الاموال، نه حضرت امام اینو فرموده نه بنده جرأت دارم اینو عرض بکنم، اصلا این وجهی نداره. بله از آیه میفهمیم که چون سبب حق تجارت مجوز اکله، اگر چیز دیگه را از خارج ولی به اطلاق مقامی که عرض زمان شاره قبول داشت، شاره هم با سکوت تایید کرد چیزی رو سبب حق میدونه، مثل اجاره، اجاره در زمان شاره سبب حق، خب اینم ملحق میشه به آیه. میخواستیم حرف ما این بود که آیه ظهور در حق نداره نسبت به تجارت که بخواد اجاره رو خارج کنه، هبه رو خارج کنه، نه اینا در زمان شاره بوده و شاره هم با اطلاق مقامی و با عدم رد سبب حق بودن اینا رو قبول کرده و آیه میگه هر چیزی که سبب حقه من قبول دارم، اما به شرطی که سبب حق بودنش ثابت بشه، نه اینکه در آیندگان هر روز تبلیغات به سمتی می رود و مردم را به سمتی می کشاند، یک روز از به قول مرحوم آقای مطهری هر شود مزارزه و مساقات و مزارعه میشه مال عهد فئودالیته. یک زمانی هر شود که فلان حکم اسلامی میشه مال عهد بردهداری. این که اینجور همینجوری فقط دینمون رو از تبلیغات رسانه های جهانی بگیریم، این که نمیشه و این قابل انتظام نیست. یقع الکلام فی دلیل المؤمنون عند شروطهم مرحوم شیخ المؤمنون عند شروطهم را به عنوان دلیل لزوم معاتات گرفته، در مرحوم شیخ انصاری به عنوان دلیل صحت معاتات نگرفته، گفته اگر معاتات صحیح باشه چون المعاتات و عقد و کل عقد شرط فیجب الوفاء به، اما برخی همچون حضرت امام در ادله صحت معاتات یک دلیل رو المؤمنین عند شروطهم ذکر میکنن به عنوان این که گفته میشود معاتات شرط لان کل عقد شرط و المؤمنون عند شروطهم، میفهماند که هر شرطی نافذ است. ببینیم آیا این استدلال درسته یا نه.